پنجه است در ایران. من پروانه وحید دانش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. فرمانده نیروی هوافضای سپاه کشته شدن 300 نفر را تایید کرد. جزئیات جدیدی از جلسه هک شده جانشین فرمانده بسیج منتشر شد. و قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن 23 آذر به رأی گذاشته می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران کشته شدن بیش از 300 نفر در اعتراضات دو ماه و نیم اخیر ایران را تایید کرد. بدین ترتیب فرمانده نیروی هوافضای سپاه اولین مقام رسمی و نظامی ارشد جمهوری اسلامی است که به آماری از تعداد کشته شدگان این اعتراضات اشاره می‌کند. علت اشاره یک مقام نیروی هوافضا به شمار کشته شدگان آشکار نیست و مشخص نیست که آیا این نیرو نیز در سرکوب اعتراضات نقش دارد یا خیر. امیرعلی حاجی‌زاده در سخنرانی خود در دانشگاه رجایی از سکوت و ترس گروهی از چهره‌های حکومتی در واکنش به اعتراضات نیز انتقاد کرد و گفت که تعداد زیادی از خواص مردود شدند. یک گروه هکری ایرانی به نام بلک ریوارد در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی دست یافته که اکنون پخش نسخه طولانی تر آن گویای خستگی نیروهای سرکوبگر، برنامه‌ریزی برای حضور 10,000 نیروی هوادار حکومت در قطر و شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه است. این فایل مربوط به جلسه قاسم قریشی، جانشین فرمانده سازمان بسیج، با گروهی از خبرنگاران بسیجی است و در آن مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند که اخبار خوبی درباره وضعیت نیروهای انتظامی ندارند و تاکید می‌کنند که این نیروها یا خسته شدند و یا ناراضی. می‌گفته یکی از حاضران در این جلسه، علی خامنه‌ای، نیز در دیدار با حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، گفته است که به نیروهای خود اعلام کنید که یک وقت خود را نبازند. بر اساس محتوای این فایل، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در جلسه با مدیران رسانه‌ها اعلام کرده است که حکومت در جنگ شناختی، ادراکی و رسانه‌ای شکستی کامل خورده است. در بخش‌های دیگر این فایل به جلسات اصلاح طلبان با مقاماتی چون رئیسی، اژه‌ای و شمخانی و نگرانی حکومت نسبت به سخنان مولوی عبدالحمید در دفاع از حقوق زنان اشاره شده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش می‌دهد که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در روز 23 آذر به رأی گذاشته خواهد شد. در متن پیشنهادی این قطعنامه آمده است از آنجا که سیاست‌های جمهوری اسلامی به شدت در تضاد با حقوق زنان و مأموریت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد است، این عضویت باید ملغا شود. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد که دارای 45 عضو است، با هدف ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هر سال در ماه مارس تشکیل جلسه می‌دهد. دوره 4 ساله عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون از ابتدای سال جاری آغاز شده است. نخست وزیر عراق بامداد سه‌شنبه برای سفری دو روزه وارد تهران شد و با رئیس جمهور ایران دیدار کرد. محمد شیا السودانی قرار است در این سفر با رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. سفر نخست وزیر عراق به تهران در حالی صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر مواضع کردهای مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق را بمباران کرده و این امر اعتراض مقام‌های عراقی را نیز در پی داشته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز در همین زمین روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق از آنچه حضور بیگانگان در منطقه نامید گلایه کرد. در روزهای اخیر فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، با تایید نگرانی کشورش از احتمال تشدید درگیری میان ایران و آمریکا در خاک عراق، گفت که منطقه در حال ورود به یک موقعیت خطرناک است و اعلام کرد که دولت بغداد میتواند در مذاکرات احیای برجام ایفای نقش کند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی قصد دارند تا احکام قضایی علیه کسانی را که با کشورهای به گفته آنان متخاصم همکاری می کنند سنگین تر کنند. عنوان این طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی است و میگوید جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله ایالات متحده برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی فساد فی الارض محسوب می شود، اتهامی که می تواند حکم اعدام داشته باشد. در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از او درباره ابعاد این طرح پرسیدم.
بله، ببینید، دو روز قبل رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که مجلس به دنبال این هست که طرحی رو پیشنهاد بده که در اون در مجازات همکاری با دول متخاصم به خصوص مجازات جاسوسی درباره اشخاص تشدید در واقع حاصل بشن، این که این طرح باعث تشدید مجازات همکاری کنندگان با دولت‌های متخاصم باشه. به نظر میاد که این تر بیشتر منظورش با افراد، اشخاص و در واقع چهره هایی باشه که در رویدادهای مختلف مثل خیزش مردمی در دو ماه گذشته تصاویر و اطلاعات و اخبار مربوط به حوادث رو برای شبکه‌های مختلف در خارج از کشور فرستادن یا اینکه منتشر کردن. در واقع این تر بخشی از برنامه جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات و افشای حقایقی هست که در جریان سرکوب‌ها و حوادث مشابه در ایران اتفاق می‌افته.
فکر می‌کنید اجرایی شدن این طرح چه تهدیدها و محدودیت‌هایی رو بر بدنه حرکت‌های اعتراضی وارد خواهد کرد؟
به نظر من در واقع این طرح اساساً هم مطرح شدنش و هم مصوب شدنش بیشتر جنبه نمایشی داره، از این جهت که تا همینجا هم جمهوری اسلامی اشد مجازات، اشد برخورد و سرکوب رو علیه شهروندان با اتهام‌های واهی در این خصوص در نظر گرفته. یعنی مثلا این اتهام همکاری با دول متخاصم شما نگاه کنی در پرونده تمام روزنامه‌نگارانی که بازداشت شدن و پرونده سازی هایی که علیهشون شده انجام شده و مجازاتی هم که براشون در نظر گرفته شده همین الان هم اشد مجازات هست و به شکل بی سابقه ای در واقع بوده. بنابراین به زعم من اساسا هم طرح این موضوع و هم تصویب اون بیشتر جنبه روانی برای مرعوب کردن جامعه به خصوص در واقع شهروندان عادی داره که در طول خیزش مردمی اخیر نقش بسیار بزرگی در افشای جنایت‌هایی که علیه شهروندان اتفاق افتاده بود، آدمربایی‌ها، کشتار شهروندان به خصوص کودکان و از این دست بازی کردن. من فکر می‌کنم که در حقیقت این موضوع هیچ جنبه عملی به لحاظ اینکه ما فکر کنیم مثلا تأثیری در روندهای فعلی داشته باشه نداره.
یعنی شما بر این باور هستید که چنین طرح‌هایی که از سوی حاکمیت در حال حاضر اجرا میشه نمیتونه جلوی حرکت‌های اعتراضی و اون جنبشی که در درون کشور در حال حاضر در جریان هست رو بگیره؟
نه، من فکر میکنم که ما دیگه از مرحله‌ای که جامعه به واسطه این تهدیدها و سرکوب‌ها مرعوب بشه عبور کردیم. در واقع جامعه‌ای که تجربه کشته شدن نزدیک به 70 کودک رو در طول 2 ماه پشت سر گذاشته، جامعه‌ای که بیش از 18,000 نفر شهروند طبق اطلاعات و آماری که منتشر شده، حالا چه به صورت غیر رسمی چه رسمی، در اون روبوده شدن در جریان این اعتراض‌ها، این جامعه‌ای که در سال 98 قریب به 1500 نفر رو در طی 4 روز برای یک در واقع اعتراض مسالمت جویانه تجربه داره که جمهوری اسلامی به اون شکل کشتار کرده، این جامعه دیگه از این مرحله عبور کرده. یعنی شما ببینید تهدیدهای بسیار سنگین‌تر از این از ناحیه مقام‌های ارشد امنیتی، نظامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی متوجه معترضین در ایران بوده در این مدت، به خصوص در 1 ماه اخیر، ولی هیچ کدوم از اونها باعث توقف روند اعتراض‌ها و خیزش مدنی مردم در بخش‌های مختلف جامعه، در دانشگاه، در مدارس، در بین کارگران، در بازار، هیچ کدوم از اینا باعث توقف این روندها نشده. به همین دلیل من فکر میکنم این طرحی هم که الان مجلس مطرح کرده به عنوان طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با دولت‌های متخاصم، این هیچ کارایی از این لحاظ که جامعه رو بیش از این بتونه تحت تاثیر قرار بده نداره.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. اما رایزنی‌های روسیه و آمریکا درباره کنترل سلاح‌های راهبردی هسته‌ای در چارچوب پیمان استارت که قرار بود از 3 شنبه آغاز شود به تاریخی نامشخص موکول شد. واشنگتن اعلام کرد مسکو در آخرین لحظه و بدون ارائه دلیل مشخص این رایزنی‌ها را لغو کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نشست کمیسیون مشورتی پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت که قرار بود از سه‌شنبه به مدت یک هفته در قاهره برگزار شود لغو شد. سفارت آمریکا در روسیه دوشنبه به روزنامه روسی کامرسانت اطلاع داد که مسکو به طور یک جانبه در آخرین لحظه و بدون توضیح این ریزنی ها را لغو کرد. جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی گفت مشتاقانه منتظر این نشست بودیم و تلاش میکنیم درباره دلیل لغو آن اطلاعات به دست آوریم. سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این ریزنی ها به تاریخی موکول می شود که دیرتر اعلام خواهد شد. هیچ دلیل برای این تصمیم بیان نشد. از یک ماه پیش که تدارک نشست مشورتی آغاز شده بود، روسیه اصرار داشت به ژنو که میزبان جلسات پیشین بود نمی رود. چرا که به گفته مقامات روس، سوئیس با پیوستن به تحریم ها علیه روسیه به کشوری غیر دوست تبدیل شده. پس از ریزنی های طولانی، مصر میزبانی این نشست را بر عهده گرفت. سرگی استنکیویچ، کارشناس مسائل بین الملل می گوید، مسکو با لغو این نشست، میخ دیگری به تابوت روابط با واشنگتن کوبید.
مناقشه دو کشور به قدری جدی است که حتی لغو یک نشست کارشناسی که چند سال پیش ممکن بود صرفاً مورد توجه دایره معدود متخصصان این رشته قرار می‌گرفت، غوغا برپا کرده. و حق هم دارند، چرا که با لغو این نشست آخرین چارچوب دو جانبه برای کنترل تسلیحات هسته‌ای نابود شد. از زمانی که خبر تدارک رایزنی‌های کمیسیون مشورتی منتشر شد، نخستین مذاکرات روسیه و آمریکا پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، بسیاری به آن امیدوار شدند که مسکو و واشنگتن به رغم تنش‌های شدید می‌توانند در زمینه‌های مهم برای دو کشور همکاری کنند. با لغو این نشست، صدای مخالفان استارت در آمریکا بلندتر می‌شود و این امر به ضرر روسیه است. به عقیده من مسکو با ادامه انعطاف ناپذیری مرتکب اشتباه جدی شده.
پیمان استار درباره کاهش زرادخانه های هسته‌ای روسیه و آمریکا به بیش از 30 سال پیش باز می گردد و در سال 2010 در اوج بهبود روابط دو جانبه استارت نو امضا شد. پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، طرفین برای تمدید این معاهده به توافق رسیدند تا مهلتی برای بررسی چارچوب توافق جدید داشته باشند. اندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید وضعیت پیمان استارت در حال از ابهام قرار گرفته.
هدف این پیمان برقراری تعادل در زاغه های سلاح های تهاجمی راهبردی روسیه و آمریکاست و از آنجا که روسیه کمتر از آمریکا کلاهک های مستقر دارد، همواره به اجرای این پیمان و انعقاد پیمان جدید در راستای خلع سلاح بیشتر علاقمند بوده. در زمان دونالد ترامپ، آمریکا مذاکره درباره پیمان جدید را به حالت تعلیق درآورده بود که نارضایتی شدید مسکو را در پی داشت. اینکه تصمیم مشابه اکنون در کرملین اتخاذ می‌شود، این نگرانی را برانگیخته که مسکو قصد دارد به باجگیری هسته‌ای ادامه دهد و گواهی دیگر بر تخریب کامل روابط با آمریکاست که سطح آن به پایین‌ترین حد از دوران جنگ سرد رسیده.
انتظار می رفته نشست کمیسیون و مشورتی طرفین نارضایتی های متقابل خود را از روند اجرای پیمان استارت مطرح کنند و درباره اثرگیری بازرسی ها به توافق برسند. از زمان انعقاد پیمان استارت نو تا سال 2020 بیش از 300 بازرسی متقابل انجام شده بود. اما طی دو سال گذشته، نخست به دلیل شیوع ویروس کرونا و سپس در پی جنگ روسیه علیه اوکراین، این بازرسی ها متوقف شد و تابستان گذشته روسیه رسما از تعلیق این بازرسی ها خبر داد و از سرگیری آنها را به لغو تحریم های مرتبط با حمل و نقل هوایی مشروط کرد. برخی جمهوری خواهان در کنگره ادامه اجرای پیمان استارت بدون بازرسی ها را زیر سوال بردند و یک نماینده وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده در جمع خبرنگاران تأکید کرد از سرگیری این بازرسی ها ضروری است. استفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، از لغو ریزنی های روسیه و آمریکا ابراز نگرانی کرد. آن نرایسک، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش بارزی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.